شما بخیر باشه. 17:31 است دوستان. آقای دکتر سید محمد خرازی، سفیر سابق و معاون نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد پشت خط تلفنی ما هستن. آقای دکتر سلام، عصر شما بخیر باشه.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم، دست شما هم بخیر باشه. تولد و میلاد مصابت حضرت زینب، حضرت فاطمه معصومه رو سلام الله علیه و خدمت سرکار جنوالی و همه بانوان و همه آهاد ملت ایران تبریک عرض می‌کنم.
درود بر شما. متشکرم آقای دکتر که وقت گذاشتید برای برنامه ما. ما داریم راجع به چیزای ارزشمند و قیمتی امروز توی برنامه‌مون صحبت می‌کنیم و طبیعتاً خب کشورمون ایران یکی از ارزشمندترین چیزهایی که ما ایرانی‌ها داریم و بهش افتخار می‌کنیم. می‌خوام اول از همه یه سوال خیلی شخصی ازتون بپرسم. دلتون می‌خواد از حستون نسبت به ایران بگید؟
برای ایران سرزمین ویژه و چهارراه حوادث و اردوگاه تاریخ تمدن بشر هست.
بله.
هر ایرانی به خودش این گونه باید افتخار کنه که ایران سرزمینی بوده که مردان بزرگی در مسیر تاریخ در درون خودش پرورش داده. تمدن‌هایی که در مدیترانه بودن متأثر از تمدن ایران بودن، تمدن قاجارها، یونانی‌ها، تمدن مصر باستان، تمدن روم باستان و تمدن اسلامی بعد از وقوع اسلام در جهان اسلام و جهان عرب. موقعی که به ایران میره میرسه شکل تمدنی و شکل و هویت مدنی پیدا میکنه با همه ویژگی هایی که در منشور و در آرا و در گفتار پیامبر بزرگوار اسلام و قرآن کریم وجود داشته. وقتی که قرآن با همه مضامین زیباش و احادیث و روایات و گفتار معصومی به ایران میرسه، در اینجا یک جلوه ویژه‌ای پیدا میکنه، امتزاج فرهنگ و تمدن. اینجاست که مرحوم شهید مطهری در خدمات متقابل اسلام و ایران امتزاج اسلام و ایران رو بزرگترین واقعه تمدنی تاریخ بشر عنوان میکنه. در این همچین سرزمین اضافه شدیم، مردان بزرگی در این سرزمین نقش بسیار ارزنده‌ای در خرد جمعی و در عقل جمعی بشر داشتن. وقتی که ما لوح کوروش کبیر رو نگاه میکنیم، لوحی است که متعلق به بشریت، صحبت از حقوق انسان و حقوق بشر میکنه. موقعی که بسیاری از کشورهایی که امروز مدعی تمدن هستند و در اون روزگار در اوج تفحش خودشون گیر کرده بودند، در تمدن ایرانی وقتی نگاه میکنیم میبینیم ایرانی ها تمدن ساز بودن، فرهنگ ساز بودن، ملت ساز بودن. همین دلیل است که ما جزو نادر کشورهای جهان هستیم که نیشن استیت داریم، یعنی هویت دولت ملت داریم. هویت دولت ملت یعنی امتزاج مردم جامعه با ساختار سیاسی و ساختار حکومتی. و همین دلیل ما ایرانی ها افتخار میکنیم که در این سرزمین هستیم و ناراحتیم که قسمت های سرزمین در مسیر تاریخ قرن گذشته از همون جدا کردن، احساس میکنیم بخش های از پیکرمون جدا شدن. ناراحتیم که بخشی از هویت مکتوب ما رو به سرقت بردن. در موزه های بزرگ بشر، در موزه های بزرگ جهان، بخش های عمده از هویت تاریخی ما به غارت رفته. اینها دردهای مشترک هر انسان فهیم، فکور و فتن و فتنه بدوری است که باید خودش رو، تاریخش رو، سرزمینش رو، معلومش رو، نیاکانش رو بشناسه.
درسته. از آثاری گفتید که توی کشورمون نیستن. اتفاقا من میخواستم اینو از شما بپرسم. من میدونم که شما از آثار ارزشمندی حفاظت و حراست میکنید. خب این بسیار قابل احترامه. اون آثاری که از کشور خارج کردن رو یا حالا به هر طریقی خارج شده رو میشه پس گرفت آقای دکتر فرازی؟
من دیوسته دست هست. اولا من اینجا یاد کنم از دو انسان بزرگی که در تاریخ 100 ساله اخیر ایران نقش بسیار با عظمتی ایجاد کردن در حراست از میراث مکتوب و میراث ماندگار ما ایرانی ها و مسلمان ها. یکی مرحوم آیت الله عظمی مرعشی نجفی که کتاب بزرگترین کتابخانه خطی جهان رو در قم ایجاد کرده و این کتابخانه خطی بیش از 100,000 وجیزه و نسخه خطی درش هست، در تاریخ روحانیت شیعه و در تاریخ کسانی که کارهای بزرگ فرهنگی کردن، کاری که مرحوم آقای مرشی نجفی کرده خیر نکرده. من که از افتخارات زندگی الگوم ایشون هست و دیگری مرحوم حاج حسین آقای ملکه. مرحوم حاج حسین آقای ملک پسر ملک التجاره، پدر ایشون کسی بوده که میرزا طهی‌خان امیرکبیر برای اینکه ولیعهد رو به تهران بیاره از پدر ایشون پول قرض میکنه، 100,000 تومان ولیعهد رو از تبریز به تهران میارن به جلوس می نشونن.
درست.
منتها پدرش و خانوادش خیلی آدمای متمولی بودن. حاج حسین آقای ملک در 101 سالگی در 1351 به رحمت خداوند رفت. وقتی که فوت کرد 101 سالش بود. مرحوم ملک همه زندگیش رو، همه داراییش رو وقف حضرت رضا کرد در سه چیز. یکی کتابخانه و موزه ملک هست. کتابخانه ملی و موزه ملک یکی از شاهکارهای آثار تاریخ ایران و اسلام در اونجا هست. شما چیزی رو نمیتونید مشاهده کنید که در تاریخ ایران نبوده و اینجا نباشه.
عجب.
نکته دوم کاریه که برای حفظ و صحه کرده. او میگه من وقف نمودم همه زندگیم را و همه اموالم را بر دو چیز، حفظ و صحه مردم ایران و نکته دوم ارتقاء سطح دانش، بینش، آگاهی و معارف مردم ایران.
بله.
دانشگاه، مدرسه، دهها کلاس درس و از همه مهمترم کتابخانه و موزه ملی ملکه که میراث ملی ملت ایران.
بله.
و بعد بیمارستانی که در مشهد ایجاد کرده و بعد موقوفه بزرگی که موقوفات ملک هست.
درست.
خود موقوفات ملک در آستان قدس خودش قصه بزرگی، حکایت بزرگی از عظمت روح بلند این مرد که وقتی که فوت کرد تولیت وقت آسمان قدس از پول خودش براش کفن خرید. حاج حسین آقای ملک در آخر عمر 1 ریال ثروت نداشت.
عجب.
تمام ثروتشو بخشید، فقط از آشپزخونه آستان قدس تغذیه میکرد یا از اینهاش رو بهش یه حقوق میدادن، از اون حقوقش ناچیزی که مثلا اون موقعی که فوت کرده 2,000 تومان بهش میدادن. من یادم وقتی حاج حسین آقای ملک رو در سال 1349 دیدم،
بله،
این آدم میگه من تو زندگیم هیچی ندارم، اگر ایران هست من، ایران مال منه، اگر من ایرانی نیستم هیچی ندارم. و اینقدر این روح این آدم بزرگ بود. این دو نفر انسان خیلی کار بزرگی کردن. اما در واقع سوالی که شما پرسیدین، کار آثار میراث تاریخی ایران از تقریبا 3 قرنه که 2 قرن و اندیه که ما با تاراج میراث فرهنگی روبرو هستیم.
واقعا بله بله.
یک بار خب فرانسوی 8 کشتی از ایران از همین کندن، آلمان ها کندن بردن، که اون 8 کشتی 7ش رو دریا غرق شد، یکیش رسید به فرانسه. موزه لوور رو با یکیش ساختن، یعنی شاهکار موزه لوور آثار ایرانه که در اونجا شما میتونید ببینید.
تازه با یکی از محموله ها.
بله، یعنی با یکی از کشتی هایی که اونجا رفت. به یهودی ها بسیار از آثار ایران دزدیدن. در دوره دوم تاراج میراث ملی ایران، در دوره پهلوی اول و پهلوی دوم، یعنی در بین این دو انتقال قدرت در دوران پهلوی، از پهلوی اول به پهلوی دوم، یهودی ها ایران رو به یک لایه از ایران برداشتن بردن. و عرضم به خدمت شما که این دوره دوم تاراج ملی ایران. دوره سوم هم با وقوع انقلاب که در خارج از کشور یهودی ها فعال بودن، در لایه داخلی فعال بودن، خیلی کارهای زیادی شد. منتها شایعاتی هست که مثلا از موزه ها بودن دروغه، از موزه های ما آثار شاید یکی دو تا مورد کوچیک اتفاق افتاده باشه، اونم تو صحنه بین‌المللی دیپلمات های وزیده وزارت خارجه تونستن برگردن. من در زمانی که سفیر بودم در فرانسه مواجه شدیم با تاراج آثار جیروف. همون موقع ما با کاری که با یونسکو کردیم، با فرانسه کردیم، با اتحادیه اروپا کردیم، با تمام کشورهای عضو یونسکو هستن کاری کردیم که خرید و فروش آثار جیروف در سراسر دنیا ممنوع کردیم و هر کی این کارو بکنه دستگیرش میکنه.
بله.
و آثار میراث جیروف که خیلی رفته بود بالا و همش داشتن قرارداد میکردن یه دفعه چلوش گرفته شد. البته متاسفانه در داخل ایران جدی نمیگیرن، مثلا در داخل کشور ما یه کشور واقعا در حوزه فرهنگ انسان‌های ورزیده و فریخته داشتیم، باید یک موزه بزرگ در جیروف درست میشد، اونجا آثار جیروف رو مردم میافتن.
اصلا نباید از کشور خارج میشد آقای دکتر.
حالا اون جلوگیری از یه بحث، جلوگیری خروجش، جلوگیری از خروجش، بازگشت روسیه‌ای از اون که
بله بله
ما ده ها محموله برگردوندیم، ده ها محموله رو جنگیدیم، مبارزه کردیم، برگردون تهدید شدیم. تحصیل شدیم بر ازام به خدمتشون. ولی خب الحمدلله الان میراث فرهنگی، یعنی پلیس میراث فرهنگی، حفاظت میراث فرهنگی، وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سربازان گمنام امام زمان، نیروهای انتظامی، بچه های آگاهی توی زمین خیلی خوب
فعالیتشون جمعه. بله
بله بله. اگر کسی ردی پیدا کنه فوری میشه ردشون رو زد و امیدوارم انشاءالله با هیچ گونه میراث و تاراج میراث فرهنگی روبرو نباشیم.
واقعا چون که اگر یکم شل بگیریم همجور که شخصیتامونو که دارن بعضیاشون به اسم خودشون میکنن، شخصیتای تاریخی و فرهنگی مون.
بزرگترین ضایعه ما اینه که مفاخر ما رو مصادره کردن.
آید این دیگه خیلی کفر داره.
یه الفلام گذاشتن با دسترش کردن، الفارابی، الفردوسی، الرومی.
بله، بله. حالا یه کتاب فارسی ببرید جلوشون از همین شعرها و آثار همین بزرگان اگه تونستن بخونن. آمه. بعد میگن مال ماست.
از اون بر یه سری آثار عثمانی ها دزدیدن از ما، یه دونه نمیدونم افندی گذاشتن کنارش، از اون بر روسا بخشی های بزرگی از آثار ما رو، من مفاخر ما رو با یه اف گذاشتن جلوش.
نه که ای وای خیلی دیگه چیز شد، از هر سرار شد آقای دکتر.
این متاسفانه شما نمیدونید که با آثار فقط تنها جایی که از من مفاخر ما ندازدن ژاپنی ها اصلا کره ها هستن.
خب اونا نمیتونن چیزی اضافه کنن اصلا دیگه، اسما عجب غریب میشه.
اتفاقا من به لحاظ تمدنی بگم که ایرانی ها 2000 سال در تمدن ژاپن، در تمدن آسیای شرقی، در بین تمدن کره و ژاپن بزرگترین دیوانداران امپراتور بزرگ ژاپن و امپراتور کره بوده.
ای واقعا ما ایرانی‌ها
سال شما اگه برید موزه نارا در کیوتو، در موزه نارا در کیوتو آثار ایرانی رو در اونجا می‌بینید و تاثیر تمدن و فرهنگ ایران رو و تمدن ژاپن می‌بینید.
یعنی تو دربارشون بودیم اون قدیم ندیم.
تمام دربار ما دو دوره تاریخ ایرانی‌ها در دو دربار، در دو امپراتوری نقش عظیمی ایجاد کرده.
جلال خالق آقای دکتر، من اینو نمیدونستم.
نارا در موزه نارا اگر برید در کیوتو، در امپراتوری ژاپن و امپراتوری کره و جنگ های بین اونها و جنگجوهای اونها و آموزش هایی که جنگجویان ایرانی به اونها دادن میتونید مشاهده کنید. یکی هم در دوره تمدن اسلامی است، موقعی که خلفای عباسی و امیه در حاکم شدن و تمدن اسلامی داشته، یعنی فرهنگ دولت اسلامی شکل گرفته بود.
عجب.
بسیاری از بزرگان ایرانی اینها رو توی دربارهای خلفا اسیر گرفتن و بعد اینها به عنوان خراجگزارشون، خراجگزاران کمک میکردن به حاکمان، دبیران دولت شدن برای اینها رو که ارزم به خدمت شما که اینها رو چی کرده بودن. بعد از دبیر دولتی به وزارت بسیاری از خلفای دوره عباسی و دوره عثمانی رسیدن. یعنی شما یکی از بزرگترین اتفاقاتی که میبینید که از مستحسن بالله آخرین خلیفه عباسی در بغداد به زمین مینشینه، توسط وزرای مقتدر و صدر اعظم عظیم و شأن مثل خواجه نصیرالدین طوسی به خاک کشیده میشه.
درست.
اینا در این حال در دربار حضور داشتن و انتقام تاریخ خودشون رو از اعراب گرفتن.
بله.
اگر ریشه یابی بشه به لحاظ تاریخی، خیلی سقوط بغداد، بغداد دو بار در تاریخ سقوط کرده. یک بار در آخرین سلسله عباسیه که از مستحسن بالله 526 سال بنی عباس در تمدن استخر در تاریخ اسلامی خلافت کردن و خواجه نصیرالدین اونها رو به خاک نشون در بغداد. هولاکو اومد، هولاکو رو آورد و هولاکو اونها رو تنبیه کرد. دوره دوم سقوط بغداد به عهد جمهوری اسلامی میرسه، موقعی که قدرت و دولت مرکزی در جمهوری اسلام در ایران قوی میشه، ایران میتونه تأثیراتش پیرامونی باشه.
درسته
آقای دکتر. سقوط دوم بغداد و ایرانی ها در همین عهد جمهوری اسلامی باعث شدن.
آقای دکتر خرازی ببخشید، قشنگ تبدیل شد به یک کلاس تاریخ و فرهنگ. من از شما خیلی متشکرم. ببخشید میونه کلامتونم پریدم، اما اولا اینکه تا یادم نرفته بگم خدا رو شکر که چشم بادومی حالا کسی از شخصیت‌های فرهنگی و تاریخی ما رو از آن خودشون نکنه، خدا خیرشون بده. و بعد اینکه میخوام یه پرسش دیگه ازتون بپرسم، یه کوچولو به نظرم شخصی میرسه، اگه دلتون نخواست جواب ندین آقای دکتر. با توجه به اینکه از چیزای ارزشمندی شما حفظ و حراست می‌کنین، کدومش رو بیشتر دوست دارین؟ دلتون می‌خواد از چیزی ببنید.
بله ببینید، من خودم یه مجموعه ای از آثار مکتوب رو پنهانم نیست، تمام نهادهای اطلاعاتی امنیتی، تمام مسئولان و نهادهای فرهنگی میدونن.
زنده باد شما.
دوران نوجوانی فهم کردم آثار مکتوب رو مثل قرآنهای خطی رو مثل برخی از آثار مکتوب رو جمع کنم. برای من جاذبه آثار مکتوب به خاطر ای که با اخلاق، با خرد، با دانش و هویت فکری تاریخ نیاکان روبرو بوده، بیشتر از هر چیزی جذابیت داره. من وقفه، من بخنامش نوشته شده، اینا متعلق به مردم ایرانه.
زنده باد. امیدوارم
خداوند توفیق بده زودتر اینها در یه موزه جمع بشه و مورد معرض نمایش مردم قرار بگیره. آرزوی من اینه که در زمان حیاتم این اتفاق میفته و خودم شاهد جلوه زیبای نگاه محبت‌آمیز مردم به آثار خودشون، به آثار تاریخی نیاکانشون باشه.
انشاءالله خدا شما رو حفظ کنه، 120 ساله بشید. آقای دکتر خرازی خیلی از شما متشکرم، خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. سلامت باشین، عصرتون بخیر باشه. ممنونم، خدا نگهدار شما.
خدا حافظ.
ایران ایران، نفذ تو بر شانه من، خنده مستانه همه کسوی خانه من ایران 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 زیبای من خاک تماشای من عشقه بورای من ایران ایران بغز تو برشانه من خونه مستانه من کسوی خانه من ایران ایران خاک دل ایران.
عصر شما بخیر باشه. قیمتی ترین چیز زندگی چیه؟ بذار ببینم قیمتی ترین چیز زندگی چیه. ما پرسیدیم و شما پاسخ دادید. وای که چقدر فایل صوتی داریم. گفتم دیگه بهتون، نه یواشکی رسوندم. آره فایل صوتی بذارید بشنویم.
خانم صداقتی عزیز سلام.
سلام به روی
ما. من سارا هستم از تهران.
سارا خانم جان،
نمیدونم وایس منو گوش میدین یا نه.
چرا گوش نمیدم؟
ولی برنامه امروزتون راجع به قیمتی ترین چیز آدم توی زندگیش بود.
بله.
که قیمتی ترین چیزی که من تو زندگی دارم سلامتی خودم و خانواده است که خدا به هم داده.
بله.
و هر روز و هر ثانیه ازش ممنونم به خاطر این سلامتی ارزشمندی که به هم داده.
عزیز.
مرسی، روز خوبی داشته باش.
ممنون از سارای گل. یه فایل صوتی دیگه.
سلام خانم صداقتی عزیز، وقتتون بخیر.
ممنون.
قیمتی ترین چیز زندگی من مادرمه
عزیز.
که در حقم هم پدر بوده هم مادر. و دومین چیز شغلمه که خیلی دوستش دارم، باعث میشه محتاج کسی نباشم. ممنون از برنامه خوبتون. رستمیم از قروه کردستان.
عزیزم عزیزم قربه کردستان، خیلی خوبه ها آدم شغلشو دوست داشته باشه ها. یه دونه دیگه هم بشنویم. حامد نوردیان میخوای میکروفون بگیری؟ داره اون طرف آماده میشه برای بخش بعدی. خب من فرصت استفاده کنم.
سلام خدمت خانم صداقتی و همکارانش.
سلام.
در رادیو جوان.
قیمتی
ترین چیز تو زندگیم همسرم و پسرم هستن و پدر مادرم.
بله.
و تمام خانواده‌ام هستن که خیلی دوستشون دارم.
بله.
و سلامتی همشون برام آرزوه. مهدی اسدیان هستم تهران.
آقا مهدی اسدیان صدای خانواده‌ام میومد، صدای کاسه بشقابم میومد. من فهمیدم شما خونه ای. اینجاست تو گروه، نمیدونم دیگه الان منم با شما خبر میشم. ای بخون دیگه.
سلام خانم صداقتی.
سلام.
من فرانک هستم از تهران.
عزیز دلم فرانک.
ترین چیز زندگی من همسرمه چون خیلی دوستش دارم. واقعا آدم خوبیه.
خدا حفظش کنه. خدا شما دوتا رو برای هم حفظ کنی. یکی دیگه.
خانم صداقت.
سلام خانوم.
خوب باشین، روزتون بخیر.
قربونتون.
من قیمتی ترین چیز تو زندگی عشق به فرزندانمه و همینطور دوتا نقیه گل.
آخه این
از برنامه خوبه.
بح بح بح. خانوما گل کاشید امروز، اصلا در روز دختر گل کاشید. اکثر فایلای صوتیمون از طرف خانوماست. دارم صفا میکنم با صداتون. اینم بشنویم.
سلام خدمت خانم صداقتی.
سلام علیکم.
من قیمتی ترین چیز تو زندگیم دخترمه که امروز تولدش بود. 9 سال پیش ساعت 5 بعد از ظهر به دنیا اومد و قیمتی ترین چیز تو دنیا واسم دخترمه، با ارزش واسم. همه عشقمه، وجودمه. منم مهناز اسدیان هستم از تهران.
به 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 به، تولدش مبارک، خدا حفظش کنه.
سلام خانم صداقتی، عصرتون بخیر.
سلام.
قیمتی ترین چیز تو زندگی من اول همسرم هستش، بعد بچه هام.
بله.
و سلامتی اونها
بحبه.
که مهمترین چیز در زندگی منه. با تشکر از سپوی اسمان باقو شهر بهار داره.
خدا حفظشون کنه، شمارم برای اون عزیزان حفظ کنه. از ذوق کردم یه عالمه فایل صوتی داریم. قیمتی ترین چیز زندگی چیه؟
سلام.
سلام.
گرانبهاترین چیزی که من دارم هنر شاعری منه که با دنیا عوضش نمی کنم. یاسین از فسا.
بله خب یه دو بیتی می سرودید برای ما آقا، ما هم لذت می بردیم، تحسینتون می کردیم بیشتر از اینا. این
سلام خانم صداقتی.
سلام برادر.
به نظر من قیمتی ترین چیز زندگیم همسرم و دختر نازنینمه.
بله.
و حال خوب مردم ایران.
باشه
که موفق و مهیب باشین. متشکر. مهدی هستم از مهشهر کرج.
آقا مهدی گل. بازم فایل صوتی داریم.
سلام، روز تو بخیر. امیدوارم روز خوبی داشته باشی.
ممنون.
به طب قیمتی ترین چیز هر آدم خانوادش، فرزندانش یا پدر و مادر همسرشه.
بله دیگه.
و منم خیلی برام اینا عزیز هستن قیمتی، اما اون آبرویی که توی کار جمع کردن برام خیلی قیمتی هست. با تشکر. سامان حمیدی، راننده تریلر از فسا.
مراقب خودتون باشید.
سلام خانم صداقتی. سلام. عزیز و مهربون و خوش صدای رادیو. خواستم اول روز دختر رو به همه دخترای دنیا به خصوص خودم تبریک بگم. بعد در مورد سوالتون، این که قیمتی ترین چیزی که من تو زندگیم دارم خانوادم هستن، حاضر نیستم به هیچ عنوان از دستشون بدم. الهام هستم از قیام دشت.
الهام گل، خدا خانوادت رو حفظ کنه.
من تا هفته پیش ریتم زندگیم این بود.
وای ولی وقتی خط آزاد گرفتم ریتم زندگی ایه. بیا الله.
باز بکن چشمانه، یه خونگام بکن، با چهره یه جونه آشنام بکن. باز بکن چشمانه، یه خونگام بکن، با چهره یه جونه.
بیا الله. ما نمیشه حق جون.
همین الان با فرستادن یک پیامک به 30881 خط آزاد خودتون رو دریافت کنید.
گرزهای خود را دور بریزید. خط آزاد ریتم زندگی شما را تغییر میدهد.
دید و دلم یک رو صد سال پیره بود، با تو دل از شادی ناگزیره بود. دید و دلم یک رو صد سال پیره بود، با تو دل از شادی ناگزیره بود.
به عصر ارتباطات سلام کن.
موافقید راجع به موضوع برنامه‌مون نظر استاد رو هم بشنویم؟
در محضر استاد.
به 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 به، سلام علیکم. سنبولا گلابا اصلا کرده با دون زمینی ها بونسای ها بی رفت. خیلی خوش اومدین دوستان به این جمع ادب و فرهنگ و هنر، به این جمع ادب دوست و هنر دوست و اهل فرهنگ. همونطور که پی اتنشن کردیم متوجه شدین جلوی هر کدومتون یک فرم گذاشته شده که مربوط به بیمه تکمیلی است. هر کدوم که تمایل داشتین میتونین پرش بکنین، مبلغ رزرو شده رو هم واریز کنین تا از ماه بعد بتونید بیمه بشید. حالا ممکنه اصلا با خودتون و در مخیله خودتون کلنجار بدید که من چی کارم دارم این کار انجام میدم. مسئله اینه که ببینید، چون بنده آی لاو یو دارم شماره، دوستتون دارم شما رو، دلم میخواد بیمه باشید. چون شما مهمی، شما very important with me. چون باید شما از خودتون که مهمترین چیز زندگیتونه مراقبت و محافظت بکنید. این شعر از مجذوب تبریزی چقدر زیاد داشت. شنیدین که میگه که یک شب آتش در نیستانی فتاد، سوخت چون عشقی که بر جانی فتاد. بله بسیار زیباست. و اجازه بدید من آوازشم خدمتتون ارائه کنم. شاعر میفرماد که یک شب آتش در نیستانی فتاد، سوخت چون عشقی که بر جانی فتاد. ببینید دارد میگه که مثل آتشی که میفته داخل نیستان، ممکنه حالا یه آتشی هم میفته به جونه تو. آره تو. چه میدونم کرونایی دور از جونتون تصادفی چیزی بیفته به جونتون. ببینید چند قرن پیش که این شر...